کریم خانی راجع به این که چه کسی میخواد اصلاح کنه این اختلافات رو از بین ببره صحبت میکردیم و رسیدیم به این که خب یه وقتی مراجعه میکنیم به یه بزرگتری، به یه ریش سفیدی و اونجا فرمایید قرآن هم مطلب داره برامون.
بله عرض بکنیم. خب بس بحث چه کسی رو هم تمام بکنیم، میرسیم با چه روشی.
درست.
خب یه وقت به مشاور رو روانشناس مراجعه میکنیم که خب اون بزرگوار خودش میدونه چه بکنه و مسیر رو طی میکنه و ریشه یابی میکنه، آسیب شناسی میکنه و مراحل رو بیان میکنه.
بله.
یه وقت حالا ما نمیخوایم خودمون مراجعه بکنن، میخوان درون خانواده خودشون حل بکنن. تو خونه چطور حل بکنیم که اصل بحث ما اینجا اینه. بعضیا حالا اون چیزایی که الان هست عرض میکنم، بعضیا سکوت میکنن.
درست.
یعنی یکی اهل حرف یا هر دو اهل سکوتن، حرف نمیزنه، یعنی به هم بریزه این آقا سمون بک به قول میگن ساکتی، هیچ حرفی نمیزنه. دو روز، سه روز، بعدن یه ماه، حالا متاسفانه مراجعه کنه مثلا سه ماه، تا سه سالش هم داشتیم، تا چند بیشترش هم دارم دیگه عرض نمیکنم، بعد آموزی داره خوب نیست رضا این مدت هست. یعنی سه سال با یکی تو خونه، جالبه تو خونه زندگی میکردن، حرف نمیزدن ها. این خانم غذاشو می آورد حالا میگه ایشون حرف نمیزد. اصلا یک فضایی که بعضی وقتا تصورش برای خیلی سخته. برخلاف بعضی که یک ساعت حرف نزنه داغون میشه، به قول خودش میگن دیوونه میشم حرف نزنم. اینا هم اینجوریان. لازم اون شناخته اینجا باز کاربرد داره. بس بعضی سکوت میکنن. با سکوت میخوان حل بکنن. واقعا قابل حل شدنه؟ خودشون یه مقدار فکر کنن دارن میبینن. خب ما روایت داریم. اگر دو نفر با هم دیگه قهر بکنن تا سه روز مسلمان نیستن. نمیگه مؤمن نیستن، چون مؤمن ممکنه گناه هم بکند، ولی اصلا از حیطه اسلام اینو خارج میکنه. خیلی حرفا از حیطه اسلام خارجش، میگه مسلمان نیستند، یعنی انگار شهادتای نگفتند در این حده. اینه کسی که مکه برش واجب شده نمیره، موقع مرگ بهش میگن مت یهودی یا نه نصرانی، یا دی انت یا من یهودی هست یا نه، مسلمان نیستی، بر آیین دیگه ای هستی. اینجا هم همینه. آقا خانومی که داری قهر میکنی تا سه روز این قهر ادامه پیدا بکنه، نمیگم قهره یکی از راهکارهای ما هست، ولی نه قهره این چنینی. آقا موسی بن جعفر علیه السلام در رابطه با تربیت فرزند نکته‌ای دارن، میفرمایند بعضی وقتا باید با بچه یه قهر کوچیکی کرد.
بله.
بعد میفرماید که قهر بکنی ولی ولا توتل، طولانیش نکنی قهرها. یه والا یه نیم ساعت مثلا با بچه حرف نزن، یه ساعت حرف نزن، این برای خودش یه تنبیهه، یعنی از اون بود که تنبیه هم انجام میشه اثر بخش باشه.
درسته.
پس بعضی سکوت میکنن، بعضی هم میان گفتگو میکنن، ولی این گفتگو هم چند دسته است. بعضی ها یه رو گفتگو میکنن، دقیقه 16 هم بزن مثل و بکوب مثل همین نمایشی که و مراجعه بلازه فرمودن من شنیدن عزیزان. بعضی ها گفتگو میکنن ولی تا یک ساعت خوب الحمدلله. بعضی هم نه الحمدلله که میگن ما اجازه نمیدیم میام، یعنی انصافاً به قول معروف من دیروز فرمودی خدا و اکیلی میان میشینن و گفتگو میکنن و خیلی مؤدب و با احترام قضیه رو حل میکنن.
گفت اینا قهری ولی حرف که میزنی،
حرف که میزنی. آره به قول بر. اینا هم هست. بعضی ها زورمندانه میخوان حل کنن، یعنی با زدن، یعنی اصلا اینو یاد گرفته از قدیم، ما اینو شنیدیم تا نزنی درست نمیشه. یعنی لحنش هم یه لحنیه که قیافه حق به جانب، سخن انگار داره از بزرگان نقل میکنه. تا نزنی درست نمیشه، اصلا این قاعده است، یه اصوله برای بعضیا. بعد شما روایت پیغمبر اکرم رو ببینید که آقا رسول خدا در ارشاد القلوب میفرماید که من ضرب امرأة بغیر حق فانا خصمه یوم القیامه، اگر کسی خانمی رو بزنه، همسرش رو بزنه به غیر حق، من مدعاشم، یعنی تو قیامت من شکایت میکنم ازش. خیلی عجیبه. لا تضربوا نساءکم فمن ضربهم بغیر حق فقد عصى الله ورسوله. یعنی پیغمبر خودش مدعیه، میگه شاک طرف دیگه منم، من ازت شکایت میکنم زن تو زدی. حالا بعضی وقتا هم ممکنه خانم بزنه، حرفی نداریم، ولی چون قالبش رو داریم، آره قالبش رو داریم عرض میکنیم که غالبا آقایون این کنیم، چون ما نمونه داریم تو جاهایی که خانم زحمتی میکشند و دستی بلند مینمایند، خلاصه اینا اونجا هم هستش. پس یک جمع زورمندانه است. حالا ادامه‌اش رو بخش بعد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم و ممنونم از بزرگوارانی که جواب سوال ما رو دادن. وقتی بین شما و همسرتون اختلافی پیش میاد زود حلش میکنید یا اینکه به قهر کشیده میشه چرا؟ خیلی پیامک اومده، من یه سری از پیامک‌ها رو بخونم. نوشتن شوهرم اعتقاد به خرید لباس و چیزای دیگه نداره و خرج خونه رو برنج و روغن و مرغ میدونه و بس. 919 55 79. خب خیلی کارا میشه با این با این شوهر انجام داد. بذارید من چی نگم، شما هم اونا رو نپخته بیارید بذارید سر سفره مثلا. یکی از راهاش اینه. نوشتن که من یاد ندارم که قهر کرده باشیم چون از همدیگه درک بالایی داریم و همیشه به هم احترام میذاریم. 938 20 12. موقع قهر یه شاخ گل به ایشون هدیه میکنم. مرتضی کیماسی از کیماسی از قزوین. و نوشتن به قهر کشیده میشه. ایشون فکر کنم اون پیام قبلی مثلا یه دسته گل همیشه داره همراه خودش. موارد زیاد به قهر کشیده میشه از طرف شوهرم و بعدش ماها و سالها هر چی صحبت میکنیم دیگه جوابم رو نمیده. شماره محفوظ. اگه اختلاف پیش بیاد بیشتر مواقع به قهر منجر میشه چون ایشون لجبازی میکنه، نه مادر خوبیه برای بچه‌ها نه همسر خوب برای بنده. 918 13 35. خب حرفای همسرتون رو هم بشنویم. خانم من عاقل، اون منو با تمام معایبم پذیرفته. 918 22 64. انشالله شما هم عاقل دیگه با همه معایب. خیلی متشکرم، سپاسگزار. 30553 در اختیار شماست که لطف بفرمایید برامون پیامک ارسال کنید. ممنونم که همراهیمون میکنید. و یه بخشی داریم، امنیت در خانواده، که جناب سرهنگ مبادی از پلیس فتا یک توصیه مهم برامون دارن. بشنویم.
اگه کسی مراجعه کرد با لباس شخصی یا حتی حکم هم داشت که بهش مشکوک شد، حتما به 110 باید تماس میگیرید.
ارائه کارت خودتون به شخص حالا مجرم.
امنیت در خانواده.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. نکته دیگر رو امروز خدمت شما عزیزان هستیم. گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی با طراحی درگاه های بانکی پرداخت الکترونیکی جعلی یا همون فیشینگ به دنبال سرقت اطلاعات بانکی کاربران هستند. نکته اینجاست که برخی از این اپلیکیشن ها حاوی بدافزارهای مخرب و جاسوسی هستش که با نصب بر روی سیستم کاربر فعال میشه و میتونه اطلاعات بانکی یا دیگر اطلاعات مهم کاربر رو به سرقت ببره و یا باعث آسیب سیستم بشه. به این ترتیب فرقی نمیکنه که قماربازی به صورت سنتی انجام بشه یا از طریق فضای مجازی و رایانه. بر این اساس قماربازی با هر وسیله ممنوعه و مرتکبان اون قطعاً به مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم میشن.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
ممنونم از شما و از جناب سرهنگ مبادی از پلیس فتا که ما رو آشنا میکنن با اتفاقاتی که در حالا فضاهای مجازی و کلن به پلیس فتا مربوط میشه، آشنا میکننمون تا حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. 10:38 هست و بریم گزارش سرکار خانم متقیان نجات رو بشنویم.
وقتی بین زوجین اختلافاتی پیش میاد ممکنه هر کدوم از طرفین همسرشون رو مقصر بدونن، اما در این بین هستن کسانی که خودشون رو مقصر میدونن و اشتباه خودشون رو قبول میکنن و از همسرشون عذرخواهی میکنن. شما چی؟ در زمان اختلاف با همسر به نظر خودتون کدوم یک مقصر هستید؟
یا موقع تقصیر اونه یا موقع خودم. من خودم معمولا خیلی گذشت میکنم، واقعا خیلی گذشت. یعنی اگر خودشم مقصر باشه جلوی همسرم چه وارد میام که خودم بودم.
من میگم همیشه باید دادم خودشم نگاه کنه. حتما یه درصدی هر کدوم مقصر هستن. حالا یه موقع ممکنه من بیشتر باشم، ایشون کمتر، یا ایشون کمتر من میشه. ولی خب نمیشه بگی کسی کاملا بی تقصیره.
زوجین برای برطرف کردن ناراحتی‌ها و اختلافاتشون سعی می‌کنن کارهایی رو انجام بدن که ناراحتی طرف مقابل از بین بره و مشکلاتشون زودتر حل بشه. شما چی؟ در این مواقع چی کار میکنید که مشکلاتتون زودتر حل بشه؟
سعی میکنیم بیشتر بشینیم با هم حل کنیم اختلافو و دیگه دامن نزنیم به اتفاق و این اختلاف، چون مشکل ایجاد میکنه در آینده پیش رو برای همم.
کش نمیدم دیگه، بحثو ادامه نمیدم که بیشتر بشه.
بعضی از این ناراحتی‌ها ادامه پیدا می‌کنه و با کوتاه نیومدن و لج و لجبازی به قهر بین زوجین میرسه. در این مواقع شاید نتایج خوبی به دست نیاد و برای زوجین کینه به وجود بیاد. شما چی؟ فکر میکنید با قهر کردن چه نتیجه‌ای براتون پیش میاد؟
من معمولا قهر نمیکنم، چون از قهر کردن اصلا خوشم نمیاد و سعی میکنم که میگم با فرصت دادن اونو حلش کنم و اصلا کار به اونجا نرسه که به قهر برسه، چون به نظرم قهر باعث میشه احتراما یه مقدار کمتر بشه، علاقه ها و هر حال به مرور زمان کمتر بشه و این فاصله ایجاد میکنه بین زن و شوهر و خوب نیست اصلا.
خب لج و لجبازی بیشتر میشه با قهر دیگه، هر چی زودتر تموم بشه بهتره. سعی کردم قهر نکنم، شوهرم لجبازی بکنه.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ.
روزتون بخیر همراهان عزیز، ممنونم که شنونده برنامه سلام زندگی هستیم. حالا صحبت از این بود که برنج و روغن و مرغ و این حرفا میخره فقط و هیچ چیز دیگه نمیخره. الان یه بزرگوار دیگه نوشتن شوهر من که روغن و مرغم نمیخره، برنجم گاهن. خب خیلی متشکرم، سپاسگزار. من هیچی نمیگم درباره این موارد، راهکارم پیشنهاد نمیکنم، خودتون به نتیجه خواهید رسید. فکر میکنم خیلی از این نکات با تعامل قابل حل، تعاملی که بین طرفین باشه و برسه به اون اصلاحه که حالا ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم. حدود 4 دقیقه وقت داریم برای اینکه یه جنبندی داشته باشیم از این مباحث. در خدمت حجت الاسلام و مسلمین دکتر کریم خانی هستیم.
حتما توصیه میکنم به توصیه‌ای که قبلا فرمودید آره عمل نکنن،
آره نپخته بذارن،
آره چون خودش منشأ اختلاف دیگه میشه، یه مقدار دقت بکنن. خوب خب حالا از این مزاح‌های زیبا بگذریم. خیلی ها یکی از راهکارهای حل اختلاف تو خونه این مزاح هاست،
این
همی شوخه های مناسب، البته نه بی جا یا نابجا، ولی مزاح خوب. به قولای قرائتی میگفت این خنده ها بعضی وقتا مثل گونیه که پر میشه، تکونش میدی جا باز میکنه. این جوریه. این هم خیلی حالا تو خونه راهکار داره. خب حالا ما با چه روشی تو خونه، من چون دیگه فرصت کمه فقط راهکار قرآنیش رو عرض بکنم که چی میفرماید. قرآن دوست چند تا راهکار داره. میگه اول مثلا خانم یا آقا، حالا این نسبتش با آقاست، که وقتی خانم یه کاری انجام میده، نکته‌ای داره، نصیحتش کن. خب باش حرف بزن. یعنی ببینید وقتی نصیحت یعنی چی؟ یعنی داره گفتگو میکنی شما.
بله.
یعنی باب گفتگو رو قرآن توصیه میکنه. بعد میگه اگر نصیحت رو نپذیر یه مقدار ازش دوری کن، کمتر حرف بزن، این حرفا. و بعد مرحله بعد زدنه تو قرآن داریم. حالا اینم شبه هست، اینو خواستم حتما بگم که بعضیا نگن آقا به این قرآن هم گفته بزن. این رو عزیزان دقت بکنن، شیوه زدن تو روایت ما داریم که مثلا حالا ازن یه خودکاری مد نظر داشته باشن، زدن رو تو روایت داره اینجوری ها، نه اینکه دست تا دست
خودکارا رو آره. پرتش نکنی بعد
بسیاری آره بلند میگن آره. شما خودکار هر چقدر محکم بزنی فکر نمیکنم. تازه این کی اثر داره؟ وقتیه که ما همه، وقتی میگم دین زنجیرواره همینطوره، انقدر ما توصیه ها در مورد محبت داریم که وقتی آقا به خانومش محبت بکنه، این محبت اگر باشه این قهر نصیحت و این دست گذاشتن روشون اثر داره ها.
آره.
یعنی قرآن و روایت قبلا توصیه ها رو فرمودن که محبت بکن. پیغمبر اکرم فرمود انقدر جبرائیل در رابطه با همسر به من توصیه کرد، فکر کردم به همسر اوف هم نمی شود گفت. یعنی در مورد پدر مادر چطور است؟ ولا تقل لهما اوفن و قل لهما قولا کریما، با محبت، با احترام، با صمیمیت، با. ولی بعضی ها اصلا نه، اون محبت وقتی باشه این نصیحت اثر میکنه. محبت وقتی در جان انسانه، انسان اسیر محبت، بویژه خانم ها، بویژه خانم ها، بویژه خانم ها. حالا بعضیا با توجه به شخصیتی که دارن، حالا خانم ها میگن الان شما پیام بدید، بگید چند بار همسرتون بهتون گفته دوستت دارم، چند بار گفته، ببین چه پیام های خیلی، حالا نمیگم ناخوشایندی خواهد آمد. چرا؟ چون گفته نمیشه. وقتی این ایجاد شد، حالا اون قهره اثر میذاره. تازه قهرم طولانی قطعا نباید بشه. یعنی طرف میگه اه این دوست هم داشت به من این حرف رو زد، قهر کرد، بهش میکنه خانم، انقدر محبت هست. ولی متاسفانه ما همه مقدمات رو میذاریم کنار، اون همه اصول رو میذاریم کنار، به اینجا که رسه میخوام این کار رو بکنیم. لذا این نکاتی عرض کردم که این شبهتون زمینه نباشه.
بله.
نکته بعدی اینه که حکمه، یعنی وقتی شما میبینید این اختلاف هست، یک نفر از خانواده آقا، یک نفر از خانواده خانم که البته بزرگ باشن، به فرمای شما در بخش قبلی فرمودید که اهل این کار باشه.
بله.
نه یادون خودم بگه ای چجوری ولش کن بابا طلاق بگی بره. نه آقا، میخوام حکم باشه، حکم اصلاح ذات بین باشه، با نگاه اصلاح، با نگاه صلح، صفا، صمیم. و چقدر ثواب بنین گذاشته شده. و چند تا اصل رو عرض بکنم، چون وقتمون فکر کنم 30 ثانیه یا یه دقیقه بیشتر نداره. آره، یه چند تا اصل رو عزیزان راحت کنه. بعضی ها بایده، بعضی ها نبایده. احترام باید باشه، بفرمایید پذیرش عذر دیگران باشه، عذرخواهی خودمون باشه. و از اونور نبایدها توهین نباشه، چون وقتی صدا بره بالا داد و بیداد، عصبانیت، تو عصبانیت و داد و بیدام حلوا خیرات
نمیکنه،
توهین میره، تحقیر میشه، غیبت میشه. همون بخش قبلی فرمودید که این نباشه دیگه دعوا نمیشه. آره. حالا اینا هم نباشه دعوا اتفاق
نمیافته.
ان شاءالله که خانواده همیشه سرشار از محبت و صمیمیت و مهربانی باشن، زیاد هم به تریج قباشون
برنخوره. انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر کریم خانی که لطف کردن این دو روز در خدمتشون بودن. ممنون
ازتون.
خدا حافظتون باشه. انشالله. ممنون از همراهی شما. پرونده فرهنگی رو بشنوید.
پرونده فرهنگی.
سلام، با پرونده فرهنگی پنجشنبه 23 آبان همراه باشید. مصاحبه چند روز پیش خانم شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور، دستمایه انتخاب موضوع پرونده فرهنگی شد. خانم سجادی با توجه به موانع اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان، از خانم‌هایی که حقوقشون تضییع شده خواست از کارفرمای خودشون شکایت کنند.
طبق اصلاحیه قانون تنظیم جمعیت خانواده مصوب 20 خرداد 1392 مجلس شورای اسلامی، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده است. با این حال تنها برخی از نهادهای دولتی نسبت به اجرای این قانون اقدام کردند و عموماً شرکت‌های خصوصی تنها با 6 ماه مرخصی زایمان موافقت می‌کنند. مرخصی زایمان بخشی از سابقه کار فرد به حساب می‌آید و استفاده از آن سایر مرخصی‌هایی را که مطابق قانون یک فرد شاغل می‌تواند از آنها استفاده کند تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. با توجه به اینکه مدت مرخصی زایمان بخشی از سابقه کار فرد شاغل است، به این مدت ایدی و پاداش نیز تعلق خواهد گرفت.
بله، مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرد، ولی به دلیل بار مالی این مصوبه بر اساس نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به جابجایی یک کلمه، بله فقط یک کلمه، کرد. خانم زهرا سایی، نماینده مجلس.
با این هدف که بتونیم ما ازیاد جمعیت رو داشته باشیم، نرخ رشد باروری رو در کشور افزایش بدیم، این تصویب شد و در این قانون دولت مجاز شده، یعنی دولت مجاز هستش که مرخصی زایمان رو از 6 ماه به 9 ماه افزایش بده. همین کلمه مجاز بودن باعث شده که مقدار سلیقه‌ای برخورد بشه و تفسیرهای مختلفی از سوی دستگاه‌های اجرایی مختلف نسبت به انجام این قانون اعمال بشه. بحث این که مجاز بودن و مکلف نبودن خودش محل سوال هست، مشکلات ایجاد کرده. کلمه مکلف رو مثل این که بعدن اضافه کرده بودن همکاران محترم در مجلس نهم رو عرض میکنم، ولی خب شورای محترم نگهبان این رو به خاطر اینکه بار مالی داشت و اصل 705 شد، عدت داده بود دوباره به مجلس نهم و اونها تصحیح کردن و کلمه مجاز رو کردن. همین مجاز بودن یعنی تکلیفی رو به دستگاه ها نمیگه. دستگاه ها در خیلی مواقع چون دو تا بودجه های دستگاهی، یعنی ردی بودجه واحدی و خاصی برای موضوع متأسفانه در نظر گرفته نشده.
تا اینجای کار متوجه شدیم با قانونی طرف هستیم که درباره مشمول بودن بخش خصوصی ابهاماتی داره و حتی در بخش دولتی هم مجاز به اجرای قانونه، نه مکلف. با این وضع مطالبه‌ای که اکنون از سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای قانون در بخش خصوصی وجود داره با این پاسخ مواجه میشه. آقای آتشین، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی.
خب این وقتی تکلیفی نیست به دولت، دولت هم مطابق به اون قانون مصوبه ای نیست که بگه سازمان تأمین اجتماعی مکلف این کار رو انجام بده، خب بار مالیش اینجا مشخصا باید از یک محلی تامین بشه. برای همینم در قوانین مختلف، هم در قانون برنامه ششم توسعه سال قبل و برنامه پنجم توسعه و چهارم توسعه، ما مواردی رو داریم، همینطور در قانون نظام جامعه تامین اجتماعی و موارد دیگه، که سازمان ها و مؤسسات اصلا مجاز نیستند مصوباتی رو که تأمین بار مالی نشده انجام بدن، و اگر هم انجام بدن در حکم اعتبارات زائد هست و مورد سوال قرار میگیرن. چون به هر حال ما پاسخگوی دستگاه‌های و سازمان‌های نظاره‌گر هستیم و باید پاسخگو باشیم. و من به زبان ساده‌تر میگم، اگر این تأمین نشه و از منابع عمومی خود سازمان پرداخت بشه، به عبارت خیلی ساده‌تر، یعنی اینکه بقیه بیمه شده‌ها دارن این هزینه رو پرداخت می‌کنن.
و البته حرفای قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی کار رو جالب‌تر هم می‌کنه. در حالی که به نظر میرسه سیاست‌های نظام مبتنی بر افزایش جمعیت، آقای زدا به زنان شاغل هشدار فنی میده.
ما باید این هشدار رو به خانم‌های محترم بدیم که با توجه به اون نرخ بیکاری و کسانی که الان منتظر کار هستن با مدارک بالا با سن کم، اینها میتونن تهدیدی باشن برای شاغلی. وقتی نرخ بیکاری دو رقمیه، معنیش اینه که خود من که الان شاغل هستم، این رو باید متوجه باشم که افراد بیرون با شرایط خیلی خوب، تحصیلات عالیه، پر انرژی به صورت فول تایم و هر نوعی که شما از نظر یک کارفرما مزیت بدونیدش، اینا منتظر هستن که بیان جای منو بگیرن.
متوجه شدین؟ بله، منظور آقای زدا این بود که در صورتی که زنان شاغل تصمیم به فرزندآوری دارن، این آمادگی رو داشته باشن که شغلشون رو از دست بدن. این در حالیه که در کشورهای دیگه برای تشویق به فرزندآوری تسهیلات بسیار خوبی داده میشه. خانم سایی، نماینده مجلس:
در تحقیقاتی هم که بررسی که انجام شده، واقعا در 180 کشور دنیا 81 مشوق رو می‌بینیم که کشورها اعمال کردن در بحث زیاد نرخ زاد و ولد خودشون. در کشور ما هم همین قانونی که زیاد کردن زمان مرخصی هستش با این هدف انجام شده، ولی متاسفانه به علت اینکه دولت مکلف نشده و کلمه مجاز اومده، ما مشکلات زیادی رو در این حوزه داریم و مکررن خانم‌ها تماس می‌گیرن، مراجعه می‌کنن و ما می‌بینیم که متاسفانه در بعضی دستگاه‌های اجرایی این به درستی انجام نمیشه، یا همون بحث امنیت شغلیشون هم حتی در اینجا خیلی موقع به مخاطره میفته. یعنی که این تهدید وجود داره که اگر اونها 9 ماه استفاده کنن، بحث حالا اگر در رده مسئولیتی و پستی هستن، اونها قرار دیگه بعد از برگشت وجود نداشته باشه.
حرف آخر این که اگه واقعا تصمیم نظام بر افزایش نرخ فرزندآوریه، با این مصوبه‌های ناقص و اقدامات اجرایی ناقص‌تر به چنین هدفی نخواهد رسید.
امروز در دنیا اون کشورهایی که جمعیت‌های زیاد دارن، به برکت جمعیت‌هاشون به خیلی امکانات دست یافتن. چین یه نمونشه، هند یه نمونشه، با اینکه مشکلاتی هم دارن، اما در عین حال خود این جمعیت زیاد به عنوان یک ارزش، یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، ارزش بین‌المللی برای اونها توانسته موفقیت‌هایی رو به وجود بیاره. و خب البته امروز در کشور ما مردم گوش میکنن، حرفی ندارن، منتها مسئولینی که بایستی عملا دنبال کنن و زمینه ها رو فراهم کنن، اون کار لازم رو انجام نمیدن. البته مسئولین بالا میگن قبول داریم، اما مسئولین میانی درست عمل نمیکنن. به هر حال باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد، افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ در.
اگه درباره موضوع پرونده امروز نظری دارید، به سامانه 30553 پیامک کنید. قبل از پیام خودتون عبارت پرونده فرهنگی رو هم بنویسید.
سلام زندگی، فرصتی برای با هم بودن.
فرصتمون تمام. اگر در مورد ما هم نظر انتقاد و پیشنهادی دارید، لطف بفرمایید به 30553 برامون ارسال کنید. ممنونم از همراهیتون. روزتون خوش و خداحافظ.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاه صبح ستاره باران
این مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران
بازم که در هوایت خاموشی جنونه فریاد ها برانگیخت سنگ کوه سارا ای جوی بار جاری زین سایه ورگ مگریز این گونه فرصت از کفتادن بی شمارا
این مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران
گفتی به روزگارم مهری نشست گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران بیگانگی زهد رفت ای آشنا و پرهیز زین عاشق پشیمان سرخیل شمساران
این مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زینگونه یادگاران این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقی
خدا قوت به همکاران عزیزم در برنامه سلام زندگی. خب 10:55 دقیقه هست، در این لحظه کلام امام رو تقدیمتون میکنیم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که این برنامه 23:55 دقیقه یک بار دیگه براتون پخش خواهد شد. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف انشاءالله برمیگردیم و ادامه برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد. کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
انبیا هم صلح را در جهان می خواستند و مردم را دعوت به صلح می کردند اینها هم ادعا میکنن که ما صلح طلبیم. رادیو اسرائیل یک برنامه ای داشت که کنهو تمام این صهیونیسم ها و این جنایتکارها همه برای خدا کار میکنن، برای حقیقت کار میکنن، برای صلح کار میکنن، همه طرفدار مظلومان هستن، همه طرفدار چه هستن. این ادعای اونها، اون عمل اونها، همین عملی که تازه هم میکنه. آمریکا هم همین ادعا را میکنن. اگر چنانچه یکی از اینا برن در کلیساهای خودشون، همون آداب کلیسا را به جا میارند و همون صحبتهای کلیسا را میکنند. لکن وقتی که در مقام عمل از چه می کنند می بینید، برای اینکه نه اونها مسیحی هستن. و من تعجب می کنم از این که مسیح با اون همه تهذیب نفس و با اون همه دعوت به معنویات چطور شده که مریداش بدتر شدند از یهود هم، با اینکه از یهود نمیشه گفت کسی بدتر از یهود اسرائیل را میگن. چجور شد است که مریدای او سران کشورهایی هستند که تمام بشر را دارن به آتش میکشند؟ این برای این است که علم را اینها دارن، علم سیاست دارن، علم صنایع دارن، همه چیز دارن، اما اونی که باید داشته باشن ندارن، اونی که برای بشر مفید است ندارن، و اون تهذیب نفس و معنویت. نه معنویت مسیح را اونها دارن و نه معنویت موسای کلیم را اون دسته دارن و نه معنویت اسلام را اینهایی که ادعای اسلام میکنن بسیارشون دارن.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله